صورتم جنس جوهره، جسمم جنس جوهره. پس در اینجا علت و معلول که علت که هیولا و صورت باشه از جنس جوهره، جسم که معلول باشه از جنس جوهره. اینجا علت و معلول از یه جنس. خب اول عقل الاول لسانی از کاش مرحوم حاجید این مثال ها رو تکثیر مثال نمی فرمود. یا عقل اول که به اذن الله تبارک و تعالی علیت داره برای عقل ثانی، اگر گفتن که عقل اول رون بر عقل دوم و عقل دوم معلول عقل اوله، ما نباید یه مرتبه بترسیم، برای اینکه نان سنگک هم علیت داره نسبت به سیر شدن ما، آب هم علیت داره نسبت به رفع تشنگی ما. نه خدا هست، نه واجب الوجوده، نه شریک خدا قرار داده میشه. خداوند متعال اینها را اینجوری، نظام احسن وجود را اینطوری قرار داده. خب عقل اول که یه فرشته ای باشه به اذن الله تبارک و تعالی، مثل که حضرت عیسی علیه السلام و عبر الاکمه و الابرس مثلا، یا این که احیاء موتا می کرد به اذن الله تبارک و تعالی، نه از ناحیه خودش. خب عقل اول مثلا علت برای عقل دوم عرض کردم، حالا همونطورم که عرض کردم الان هم عرض می کنم، اما حالا این مثالی که ایشون زده به گفته مشائی، عقل اول علت برای عقل دوم، در اینجا ملاحظه می فرمایید که اگر ما عقول عشره را هر کدام یه نوعی بگیریم که منحصر در فرد، این ده تا عقل در یه جنس با هم شریکه، و اگر چنون که نه هر یکی از اینها را، بله اگر چنون که ما عقل را جنس بگیریم و اگر چنون که ما مفهوم عقل را جنس بگیریم و بگیم هر یک عقل اول یه نوعه، عقل دوم یه نوعه، عقل سوم یه نوعه، عقل اول و عقل دوم از نظر جنس مشترک خواهند بود، و اگر چنون چه گفتیم نه، چطور آقا؟ نه بعضی گفتن بله جنسشون جوهر هستش، لکن اگر اونجور گفتیم ناچار باید بگیم که یه نوع از انواع جوهر عقله، خود این نوع یه خودش یه انواعی در تحت او هستن، اینجوری بگیم. بیان بگیم که یه نوعی مثل جسم مثلا، مگر جسم یه نوعی از جوهر نیست؟ جسم که یه نوعی از جوهر شد، جسم انواع گوناگونی نداره، صورت صور عنصریه نمیا که جسم گوناگون بشه و انواع مختلف پیدا بکنه. لابد کسی که ایجور میخواه این حرفو بزنه، چون دو قوله در اینجا، عقل میگه یه نوع از جوهر، باز این نوع ده تا نوع دیه مندرج در تحت او هستند که عقل اول و دوم و سوم باشه، و اون نوع هر کدوم یه فرد بیشتر. یا این که به طبق مشهور میگیم عقل یه نوع از جوهره و این نوع ده تا فرد داره، پس عقل اول و عقل دوم در نوع با هم متحد میشن، و اگر اینها را دو تا نوع اگر دو تا فرد گرفتیم از یه نوع، دو تا فردن که در یه نوع با هم متحدن. اگر دو تا نوع از یه جنس گرفتیم، عقل اول و دوم در یه جنس با هم متحدن، حالا هر کدوم که باشه. خب حالا فاذا کانتا من نوع واحد، هنگامی که علت و معلول از یه نوع باشن یا از یه جنس باشن، مانند این مثال هایی که عرض کردیم، و کان الوجود و اعتباری یا و از طرفی وجودم امر اعتباری باشه، حالا چی لازم میاد؟ تالی فاسد لازم، لازمه کون الماهیت نوعیت ناریه مثلا فی انها نارون متقدمتن و الماهیت ناریه فی انها نارون متأخرتن. لازم میاد که یه ماهیت که ماهیت نوعیه ناریه آتشی باشه مثلا در این قسمت که فی انها نارون در نار بودن و در آتش بودن در این نوع معین بودن متقدم باشه و همین ماهیت ناریه فی انها نارون از حیث این که آتش هم هست متأخره باشه، برای این که یه آتش علت شده برای آتش دیگری، ماهیت ناریه هم متقدم باشه برای که میخواه علت باشه و هم متأخر باشه چون میخواه معلول باشه. یه ماهیت، یه دونه ماهیت نوعیه ناریه، همین جسمون نمیدونم محرکون هارون هرچی تعریف براش بکنیم، یک ماهیت نوعیه ناریه هم خودش ها بدونی که تفاوتی درش پیدا بشه فی انها نارون، یعنی یه دونه ماهیت نوعیه ناریه بدونی که تفاوت درش پیدا بشه، هم باید متقدم باشه در مرتبه علیت هم متأخر باشه در مرتبه معلولیت، چون علیت و معلولیت رو به دست ماهیات دادیم، قالب اصالت الماهیه شدیم. پس در اینجا لازمش تشکیک در ماهیته، ماهیت نوعیه ناریه باید دو تا مرتبه داشته باشه، یه مرتبه متقدمه یه مرتبه متأخره به این تشکیکه و تشکیک هم در ماهیت جایز نیست. چرا؟ حالا اگر علت شد چرا؟ چرا اگر علت شد؟ اگر چنون که آتش بخاری یه مرتبه زبانه کشید و یه آتشی در فرش هم پیدا شد، اگر و الماهیت الجنسیت الجوهریه، و باز لازم میاد و الماهیت الجنسیت الجوهریه فی انها جوهرون متقدمتن به ماهی فل الا و هی فی انها جوهرون متأخرتن به ماهی فل معلول، و همچنین لازم میاد بودن ماهیت جنسیه جوهریه فی انها جوهرون از حیث اینکه جوهر هستش باید متقدم باشه از اون ره گذر که در مقام علیت هست، اون جوهری که در هیولا و صورت هستش باید متقدم باشه، و هیه همین ماهیت جنسیه جوهریه از اون از حیث این که جوهره، یعنی خودش بدون اینکه تفاوتی درش پیدا بشه باید متأخر باشه از اون ره گذر که در معلوله که جسم باشه. فیلزم و تشکیک و فذاتی، پس لازم میاد تشکیک در ذاتی که ماهیت باشه، ماهیت ذاتی افرادشه، جنس ذاتی انواع ذاتی افراده، نوع ذاتی افراده، تشکیک در ذاتی لازم میاد، یعنی لازم میاد تشکیک در ماهیت. حالا یک کسی مثل که به مرحوم حاجی میگه خب چه اشکال داره تشکیک در ماهیت لازم بیاد، و شیخ الاشراق تشکیک در ماهیت رو جایز میدونه، ایشون میفرماید نه، جمع زیادی از کسانی که قائل به اصالت الماهیه و اعتباریت وجود شدن تشکیک در ماهیت هم جایز نمیدونن، و این برهان رد میکنه قول کسانی را که جمع کردن بین قول به اصالت الماهیه و عدم جواز تشکیک در ماهیه. چطور آقا؟ کیا؟ حرف عاقلی میزنن، برای که بچه عاقلی هستن عرض میکنم، درستن میگن، عقل بهشون میگه قائل به جواز تشکیک در ماهیت نشید، برای که ماهیت انسان نه تقدم درش هست نه تأخر، هیچی درش نیست، نه وجود درش هست نه عدم، نه وحدت درش نه کثرت، هیچی غیر از خودش نیست، چه تقدم و تأخری درش هست؟ خودش هرچه هستش. عرض میکنم که اگر بخواید بفرمایید واقعیت وجود داره نداره، اما به تبع وجود ممکنه بگیم موجود بالعرض هست، به عنوان ترکیب متحصل و لا متحصل به برکت وجود، چون وجود امکانی حد داره، البته به برکت محدودی که وجود باشه اون هم یه نحوه تحقق داره. بحثش میاد اینها، البته بیر بیر دونه دونه. بله، وقد جمع جمع غفیر منهم بین اعتباریت الوجود و نفی تشکیک فی الماهیه. جمع عده کثیری از قائلین به اصالت الماهیه جمع کرده اند بین این دو قول، یعنی اعتباریت وجود و نفی تشکیک در ماهیت، و این برهان اونها را البته در هم میشکنه. حالا شیخ الاشراق قائل به جواز تشکیک در ماهیت هست، این برهان برای او به کار نمی.
اون محال بودنش چه کار کردن؟
چه آقا؟
نه که قائل به عدم جواز تشکیک شدن، چه کار قائل به اصالت ماهیت شدن؟
عرض میکنن همینه که نمیتونن، همینه که نمیتونن، جمعی ایمانا نمیشه. شونم میخوان بفرمایند که شما جمع بین این دو تا معنا نمیتونید بکنید و ناچارید که قائل به اصالت الوجود بشید. و علی القول به اصالته، اما بنابر قول به اصالت وجود، متقدم و متأخر اگرچه ماهیت هستن، اگرچه متقدم و متأخر ماهیتن، لکن ما فیه تقدم و تأخر وجود حقیقیه. آقا در اینجا دقت بفرمایید در این عبارت، اولا که ماهیت تقدم و تأخر درش نیست، وجود تقدم و تأخر درش هست و تقدم و تأخرم به خودشه، چون ما در تشکیک خواد در تشکیک یک فیه تفاوت میخیم و یک به تفاوت، ما فیه تفاوت و ما به تفاوت. تشکیک های عامی دو جور تشکیک داریم، چون هر مفهومی یا متواتیه یا مشکیکه، و مشکیک یا تشکیک عامیه یا تشکیک خاصی. حالا تشکیک خاص الخاصی و اخص الخواصی و اینها که گفتم اونا در جای خودش، تشکیک عامی اون جایی هست که ما فیه تفاوت یه چیزه، ما به تفاوت چیز دیگر است. تشکیک خاصی اونه که ما فیه تفاوت عین ما به تفاوته، مثل زمان. زمان حضرت نوح علیه السلام مقدم بر زمان ما هست، ما فیه تفاوت زمانه، ما به تفاوت هم زمانه که 3000 سال یا 5000 سال یا 4000 سال باشه. حالا ایشون میفرمایند وقتی ما قائل به اصالت الوجود شدیم، باید اینجور بگیم، وقتی قائل به اصالت الوجود شدیم تقدم در وجوده و تأخر، تقدم در وجود علت و تأخر در وجود معلوم، و تقدم به برکت وجود علت و تأخرم به خاطر وجود معلوله. یه ماهیت تقدم و تأخری درش نیست، اصلا ماهیت از جرگه بیرون میره، میشه امر اعتباری وابسته به وجود. اما اگر چون که حالا ما بخوایم یه خورده مماشات بکنیم، برای ماهیت هم یه نحوه به برکت وجود یه نحوه تحقق قائل بشیم، میگیم بله، وقتی ما خود ماهیت که نمیتونه درش تقدم و تأخر باشه، اما وقتی ما قائل به اصالت الوجود شدیم، به برکت وجود تفاوت در ماهیت پیدا میشه و ماهیت متقدم میشه در مرتبه علیت و متأخر میشه در مرتبه معلولیت. اینجور میگیم، اما این تفاوت به برکت وجوده. لکن چرا یک مرتبه نگیم، مماشات هم نمی کنیم؟ میگیم نه، وقتی ما قائل به اصالت الوجود شدیم تقدم و تأخر در وجود واقع شده، تقدم و تأخرم به خاطر خود وجوده، وجود علت متقدمه و تقدم ذاتیشه، وجود معلولم متأخره و تأخر ذاتیشه، ما فیه تفاوت و ما به تفاوت هر دو وجوده، ماهیتاً هیچ. اما را مماشات میکنیم، میگیم بله وقتی ما قائل به اصالت الوجود شدیم، تقدم و تأخر اگرچه در ماهیت پیدا شده اما به برکت وجوده. مثل همونجوری خب اگر تفاوت تقدم و تأخر به برکت وجوده، تقدم و تأخر مال وجوده. یه پول من و صدر اعظم 1000 تومن و 1 قران هستش، 1 قرونش مال من، 1000 تومنش مال صدر اعظم که نمیشه. عرض میکنم که و علن قول به اصالته و بنابر قول به اصالت وجود، متقدم و متأخر اگر چه ماهیته، اینجا تعارفه ها، اینجا تعارفه، مثل آفرین گفتن و مرحبه ها که تعارفه، متقدم و متأخر اگر چه ماهیته، لکن ما فیه تقدم و تأخر، لکن اونی که تقدم و تأخر درش واقع شده، باید اینجا اینجور بگیم، لکن ما فیه تقدم و تأخر و ما به تقدم و تأخر هو الوجود الحقیقی. وجود، وجود علت متقدمه، وجود معلول متأخره. وجود حقیقی هم که گفته میشه یعنی همون مصداق وجود، کنه وجود، حقیقت وجود، نه مفهوم اعتباری وجود که وجود عنوانی بهش میگن، وجود اثباتی بهش میگن، وجود انتزاعی بهش میگن. اون مفهوم که مانند سایر مفاهیمه، کاری از این ساخته نیست. وجود حقیقی
تقدم و تأخر زمانی است یا روحی است؟
نه، تقدم و تأخر ذاتی، ذاتی، نه زمانی، نه رتبی، هیچ کدومش. باشه و کنهو فی غایت الخفایی، از نظر علم حصولی، نه از نظر علم حضوری، از نظر علم حضوری هیچ عیبی نداره. و ما گرچه کنه وجود از نظر علم حصولی در غایت خفاست، اما مفهومش که در کمال پیداییه، این مفهوم هم نمایانگر او هستش. باشه، باشه، کنه وجود از نظر علم حصولی در غایت خفاست، لکن نمایندش، آینش، عنوانش، وجهش که مفهوم باشه، اون که در کمال بداهت و ضرورته، این که در کمال وجهش و نمایانگرش که در کمال ضرورته، یکی در نهایت ضرورته، یکم این که از نظر علم حصولی و اما از نظر علم حضوری که هر موجودی علم وجود داره، علم به کنه وجود داره. بر را به قولنا چهارمین برهان، چطور آقا؟ عرض کردیم، عرض کردیم از نظر علم حضوری، مثل اشکالی که دیروزم فرمودید، البته اشکال حضرت عالی به جا بود، اشکال خیلی دقیقی هست، اما اون مربوط به علم واجب تبارک و تعالی است که ما در اینجا نمیخوایم مباحث اعتقادی مطرح بکنیم. اما همینطوری که علی علیه السلام که فرمایشاتش فوق فلسفه و عرفان و همه چیز هستش، عالمون از لا معلوم، حضرت عالی میفرمودید که ما قائل به اعتباریت ماهیت شدیم، لازمش اینه که قبل از پیدایش و قبل از ایجاد وجود خداوند متعال علم به اشیا نداشته باشه. نه، در همون ازل هم اینجور میگیم، حالا اقناعی، به طور اقناعی، ماهیات اشیا به وجود حق تبارک و تعالی موجود بودن و معلوم حق تبارک و تعالی بودن، چه اشکالی داره؟ عالمون از لا معلوم. حالا این فرمایشی هم که میفرمایید، عرض میکنم که نفهمیدم که یادم رفت فرمایشش. بله انشاءالله کنه هم درسته. بله کنه وجود از نظر علم حصولی تو ذهن ما نمیاد، اما نمایانگرش، حاکیش، وجهش، عنوانش، شما حضرت عالی در قضایای حقیقیه مثلا حکم رو عنوان میبرید و عنوانه که به این افراد غیر متناهیه میرسه، مثلا در اونجا که میفرمایید کل مسکرن حرامون، در مسند فقاهت به عنوان فقیه کل مسکرن حرامون، در اینجا حرمت را روی عنوان مسکر میبرید ولی افراد غیر متناهیه، اون مسکرهای و شرابایی که زمان فرعون میخورده و اون شرابایی که تو کره ماه و مریخ میرن میخورن، تمام اینا الان که تمام این افراد غیر متناهیه که تو ذهن نیستش، حکم را میبرید رو عنوان، اما عنوان چون وجه افراد سرایت به تمام افراد میکنه. اینجا اینطوری درسته که کنه وجود تو ذهن ما نیست تا اندیشه های ذهنی به او برسه، اما وجهش، مفهومش، و هم چه مفهوم بدیهی روشن خوبی تو ذهن هستش، و با همین مفهوم همون اندازه که میتونیم بحث میکنیم. از نظر علم حضوری هم هر موجودی علم به وجود خودش داره. تمام صبره خونه. حالا البته ماهیات هم ابن سینا که گفته تعریف خیلی مشکله، تهدید مشکله، و رابع قولنا البته فرمانشات آیون همه صحیح، هر تقصیری و قصوری هست از ناحیه بنده است. و رابع قولنا کون المراتب، ای مراتب شدید و ضعیف الغیر المتناهیه کما دل علیه قولنا فی الاشتداد. چهارمین برهان قول ماست که در شعرمون گفتیم بودن مراتبی که بودن مراتب رنگ، بودن مراتب رنگ های شدید و ضعیف که این مراتب هم غیر متناهیه هست. یک کسی سوال میکنه از کجا این مراتب شدید و ضعیف غیر متناهیه هست؟ ایشون میفرمایید چنان که دلالت میکند بر این غیر متناهی بودن مراتب، قول ما که گفتیم فعل اشتداد، این کلمه اشتداد که گفتیم یعنی استحاله، استحاله یعنی حرکت در کیف، حرکت در کیف که گفتیم غیر متناهی، دلالت بر مراتب غیر متناهیه میکنه. بودن مراتب شدید و ضعیفی که غیر متناهیه هستن چنان که دلالت بر غیر متناهی بودن این مراتب میکنه، قول ما که در شعر گفتیم اشتداد، فعل اشتداد. چرا اشتداد دلالت بر غیر متناهی بودن مراتب میکنه؟ به خاطر این که اشتداد حرکت است و حرکت متصله و هر متصلی ممکن است که فرض بشه درش حدود غیر متناهیه، یعنی مراتب غیر متناهیه. خب بودن مراتب غیر متناهیه شدید و ضعیف انواعی، این انواعا خبر از برای کونه، اضافه شده به اسمش و انواعا هم خبرشه. بودن مراتب غیر متناهیه انواعی، لکل منها ماهیتون متحصلتون، بودن این مراتب غیر متناهیه انواعی که برای هر کدام از اونها یک ماهیت متحصله متحققی باشه بنابر قول به اصالت الماهیه، روشن می کند مراد ما را که اصالت الوجود باشه. بیانه ان مراتب شدید و ضعیف، بیان این برهان اینه که مراتب شدید و ضعیف در اشتداد مثل استحاله، استحاله که حرکت کیفی باشه، مراتب شدید و ضعیف در اشتداد مانند استحاله انواع متخالفه ایست به نظر قائلین به اصالت الماهیه. میگن این مراتب یه انواع متخالفه ای هست و این مراتب هم غیر متناهی است. چرا غیر متناهیه این مراتب؟ چون قبول می کند متصل انقسامات غیر متناهیه را. حالا که اینجوری شد، حالا اینجور بگیم بگیم پس اگر چنانچه وجود یه امر اعتباری باشه و در وحدت و کثرت تابع منتزع منه خودش باشه، که منتزع منه وجودم یعنی ماهیات، و حالون که ماهیات در اینجا یعنی در این حرکت کیفی غیر متناهی هست، و در این حالی که غیر متناهی هست متأصلن هست بنابر قول به اصالت الماهیه، لازمش اینه که یک انواع غیر متناهیه بالفعلی، بالقوه نمیتونیم بگیم ها، بالقوه راجب وجود میتونیم بگیم، انواع غیر متناهیه بالفعلی، یه ماهیات غیر متناهیه بالفعلی محصور باشن بین حاصرین، که اون حاصرین عبارت باشه از مبدأ و منتها. چون عرض میکنم محصور شدن امور غیر متناهیه بالقوه بین حاصرین اشکالی نداره، هیچ عیبی نداره، چنانچه نیم متر خط هم یک اجزاء غیر متناهیه بالقوه‌ای محصور بین حاصرین هم بالقوه باشه اشکالی نداره، اما این لازم میاد که بالفعل محصور بین حاصرین باشن، که حاصرین مبدأ باشه و منتها، این اشکال لازم میاد اگر قالب اصالت الماهیه بشیم. بخلاف ما اذا کان للوجود حقیقتون، بخلاف این که ما قالب اصالت الوجود بشیم و برای وجود حقیقتی قائل بشیم، فانه که خیط ینزم شتاتها ولا ینفسم به متفرقاتها، یک وجود کشداری هست که از هر حدش از هر مرتبش یه ماهیتی انتزاع میکنیم، نه خیر، امور غیر متناهیه نیست، این حرکت کیفی یک وجود کشداری هست، البته خودشو نمیتونه جمع و جور کنه، یه وجود ثابت نیست، نه خیر، یه وحدتی برش حکومت میکنه، لازم نمیاد که امور غیر متناهیه در متناهی بگنجه، یک وجودیست، یه حرکت کیفی، یک وجود کشداری هست و از هر مرتبهش ما یه ماهیت انتظام میکنیم، و این ماهیات غیر متناهیه و مراتب غیر متناهیه هم بالقوه وقت بالفعل نیست، هیچ اشکالی هم پیدا نمیشه. بخلاف این که برای وجود حقیقتی باشه و اصیل باشه، برای که وجود مانند یک ریسمانی که به نظم میکشد این مراتب متشتته را و انفصام پیدا نمی کند به برکت وجود متفرقات این مراتب، فکان هنا امر واحدون، یک چیز بیشتر نیست، و اون یه وجود کشداریه، یه حرکت، یه وجود کشدار، چنانچه همین معنا در ممتدات قاره به چشم می خوره، ممتدات قاره مثل عرض میکنم جسم تعلیمی و سطح و خط، و ممتدات غیر قاره مثل من حرکت و زمان، حیث و این کسرت ها بالقوه، کسرت اینها کسرت مراتب بالقوه میشه، نه خیلی لازم نمیا محصور شدن غیر متناهی بین حاصره.
که زینب بی برادر با دلی افکار قربون دردهای دلت بشم، امه ساده زینب کبرا بی بی جونه، بیا بیا ام البنی، هر که هر حاجت داره در نظر بیارا، بیا ام البنین با دیده گریان تماشا کن، که اردوی حسینی سپه سالار می آید، که اردوی حسینی بیزه به زالار می آید. اگر یک کسی مسافرتش طول کشیده باشه، موقع مراجعت به وطن تا اقربا خیشان فامیل دوستان بفهمن فلانی داره میاد پیش باز میراید. امام سجاد علیه السلام دم دروازه مدینه که رسیدن میخوان وارد شهر بشن، بشیر ابن جزلم رو طلبی فرمود بشیر خدا رحمت کند پدر تو مرد شاعری بود، خوب شعر میگو، تو هم بهره داری از شعر گفتن؟ گفت آقا میتونم شعر بگم. حضرت فرمود بیا وارد شهر مدینه بشو، خبر ورود ما را به مردم مدینه بده. امام علیه السلام توی امر رو کرد، بشیر اطاعت کرد. یه علم سیاهی بشیر برداشت رو دوشش گرفت که علامت مصیبت و عزای، این علم سیاه رو دوش گرفت وارد.
تا لزوم و سب فل علیه ما عدم تشکیک فل ماهیه، کون المراتب فل اشتدادی انواعا استنار للمرادی. بیانهو ببخشید ما روایت ها نکندیم. قال موسی بن جعفر علیه السلام یا هشام ان العاقل رضی بدون من الدنیا مع الحکمه ولم یرز بدون من الحکمه مع الدنیا فلذالک ربحت تجارتهم. عاقل و بینشمند به دنیای کمی راضی و خوشنود است در حالتی که با حکمت و معرفت باشه، و راضی و خوشنود نیست به حکمت کمی گرچه با دنیای زیادی باشه. فلذالک ربحت تجارتهم. بهار الانوار علامه یجب تقدم العلت علی المعلول ولا یجوز تشکیک فی الماهیه فاذا کان من نوع واحد او جنس واحد کما فی علیت نار لنارن او علیت الهیولا و السور للجس او العقل الاول لسانی و کان الوجود و اعتباری یا لزم کون الماهیت نوعیت ناریه مثلا فی انها نارون متقدمتن و الماهیت ناریه فی انها نارون متأخرتن والماهیت الجنسیت الجوهریه فی انها جوهران متقدمتن بماهی فی الاله و هی فی انها جوهران متأخرتن بماهی فی المعلول و یلزم التشکیک فی الذاتی و قد جمع جم غفیر منهم بین اعتباریت الوجود و نفی تشکیک فی الماهیه و علی القول به اصالته فالمتقدم و المتأخر و انکانا ماهیتن لکن ما فیه تقدم و تأخر هو الوجود الحقیقی. و الرابع قولنا کون المراتب ای مراتب شدید و ضعیف الغیر المتناهیه کما دل علیه قولنا فی الاشتداد لأن الاشتداد حركة والحركة متصلة وكل متصل يمكن أن يفرز فيه حدود غير متناهية أنواعا لكل منها ماهية متحصلة استنار للمراد بيانه أن مراتب الشديد والزئيف الاشتداد كالاستهالة أنواع متخالفة عندهم وتلك المراتب غير متناهية حسب قبول المتصل انقسامات غير متناهية فلو كان الوجود اعتباريا وكان في الوحدة والكسرة تابعا للمنتزع من عن الماهيات وهي هنا غير متناهية متأصلة كان أنواع غير متناهية بالفعل محصورة بين حاصرين المبدأ والمنتهى بخلاف ما إذا كان للوجود حقيقة فإنه كخيط ينزم شتاتها يا شتاتها ولا ينفسم به متفرقاتها فكان هنا أمر واحد كما في الممتدات القارة أو غير القارة كما في الممتدات القارة أو غير القارة حيث إن كسرتها بالقوة. عرض کردیم که سومین برهانی که بر اصالت وجود اقامه شده عبارت از این معناست که تشکیک در ماهیت جایز نیست از یه طرف و تقدم علت بر معلول واجب است از طرف دیگر. هنگامی که ما این دوتا مطلب را مورد نظر قرار بدیم، یکی عدم جواز تشکیک در ماهیات و یکی وجوب تقدم علت بر معلول، اگر به این دوتا مطلب توجه کردیم، از طرفی هم ما علیت و معلولیت در واقعیات خارجیه میبینیم. اگر چنون چه با توجه به این مطالب ما قائل به اصالت ماهیت باشیم، لازمش اینه که تقدم و تأخری که در علیت و معلولیت شرط منتفی بشه. برای اینکه تا در ماهیت تشکیک نباشه و ماهیت ذو مراتب نباشه، تقدم و تأخر به ذات معنا نداره. تقدم و تأخر به ذات در محیطی است و در قلمروی هست که تشکیک باشه، یک موجودی ذو مراتب باشه، مرتبه متقدمه، مرتبه متأخره، مرتبه قویه در علت، مرتبه ضعیفه در معلول. اما از اون ره گذر که در ماهیات تشکیک نیست، کل المفاهیم علی السوایی فی نفی تشکیک علی انهایی، هیچ یک از انهاء تشکیکی در ماهیات نیست. بنابراین ما نمیتونیم علیت و معلولیت را در ماهیات جاری بدونیم، و حالون که در واقعیات خارجیه علیت و معلولیت، سببیت و مسببیت، مؤثریت و متأثریت جاری هستش، پس بنابراین باید وجود اصیل باشه، واقعیت مال وجود دار خارج و نشأه واقعیت را وجود تشکیل داده، علیت و معلولیت هم درش هست، و وجود چون حقیقت واحده مشککه ذو مراتب هست، یه مرتبهش متقدمه یه مرتبهش متأخره. مرتبه متقدمه علته، مرتبه متأخره معلوله، علیت و معلولیت به راه میفته. چهارمین برهان که بر اصالت وجود اقامه شده عبارت از این معناست که دقت بفرمایید، چون اینکه از آیون فرمودن که ما روی کتاب بیشتر بخونیم و توضیحات خارجی عرض نکنیم، اما میترسم که روشن نشه بحث و در اینجا باید ما خیلی شتاب نکنیم، جای شتابم میرسه انشاءالله. عرض میکنم که لا شک در این معنا که هر کجا که اتصال و پیوستگی قدم بگذاره انقسامات غیر متناهیه هم اونجا پیداش میشه. ما یک عرض میکنم، ما میگیم که موجود یا واجبه یا ممکن، ممکن یا جوهره یا عرض، عرض یا کمه یا کیفه یا وضعه یا اینه یا اضافه تا آخر. بعد وقتی به کم میرسیم میگیم کم یا متصل است یا منفصل، و کم متصل یا قاره و یا غیر قار. پس بنابراین کم که یکی از موجودات عرضیه باشه به تقسیم اولی اما متصلون و اما منفصلون، ولکم المتصلو اما قارون و اما غیر قاره. به کم متصل مقدار هم میگن. کم متصل قار مثل جسم تعلیمی و سطح و خط، اینها کم متصلن و کم متصل قارن به این معنا که اجزایشون در یه زمان با هم جمع. کم متصل غیر قار مثل حرکت و زمان که مقدار حرکت باشه. حرکت و زمان عرض میکنم کم متصله، اما کم متصل غیر قاره به این معنا که حرکت و زمان دو تا وجود ضعیف هستن که نمیتونن اجزای خودشون را جمع و جور بکنن، و یکی از تقسیماتی که متوجه وجود میشه اینه که الوجود و اما ثابتون و اما سیالون. حرکت و زمان دوتا وجود سیالن، دوتا وجود ناآرام بیقرار هستن و نمیتونن اجزای خودشون را جمع و جور بکنن در اثر ضعف وجودی. حرکت و زمان که کم متصل غیر قار هستند عرض میکنم که قبول میکنند انقسامات غیر متناهی را، برای اینکه هر کجا که اتصال و پیوستگی شد ولو این که 1001 میلیمتر باشه قبول میکند انقسامات غیر متناهی را و قبول میکند تجزیه را، اگر آلات و اسباب تجزیه باشه تا هر اندازه که انسان بتوانه میتونه اون را تجزیه بکنه. چرا؟ برای این که جسم هر اندازه کوچک باشه و بی نهایت کوچک باشه باز جسم تعلیمی بدون جسم طبیعی نمیشه، ببخشید، جسم طبیعی بدون جسم تعلیمی نمیشه، و جسم تعلیمی که اندازه باشه عارض بر جسم طبیعی میشه و اتصال پیدا میکنه. ابن سینا گفته، شاید در رساله، شاید در کتاب دانشنامه علایی که به فارسی نوشته، که جسم در حد ذات پیوسته است و اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی و طول و عرض عمق پیدا نمی کرد، کشش و امتداد پیدا نمی شد. پس جسم هر اندازه که کم باشه اندازه داره و هر کجا که این بر و اون بر داره، هر اندازه که کوچک باشه، یک هزارم یک دونه خشخاش باشه، باز این بر و اون بر داره و قابل انقسامه. یه زمانی بود که میگفتن که جسم وقتی تقسیمش میکنیم به اتم میرسه به زبان یونانی، یا به جوهر فرد یا جزء الهیت جزا میرسه، اما این حرف در همین زمان هم باطل شد و اتم هم شکسته شد. اتم یعنی نشکن، اصلا به معنی نشکن هستش، لفظ یونانی هستش. اتم هم شکسته شد و جمعی از متکلمین هم قائل شدن بر اینکه ما جزء الهیت جزا داریم و جوهر فرد داریم، لکن دانشمندان، حکماء اسلام و اینها اقامه کردن برهان بر بطلان جزء الهیت جزا، که ما جزء الهیت جزا نداریم، جوهر فرد نداریم و هر جسمی قبول میکند انقسام را. و خلاصه هر کجا که اتصال باشه، حالا خواه اتصال قار باشه، مثل اتصالی که در جسم تعلیمی و خط و سطح هستش، یا اتصال غیر قار باشه مثل اتصال و پیوستگی که در حرکت و زمان هست، قبول میکند انقسامات غیر متناهیه را. ما زمان را مثلا به قرن، به قرنها تقسیم میکنیم، قرن را به سالها تقسیم میکنیم، سال را به ماهها تقسیم میکنیم، ماه به هفته ها، هفته به روزها، روز به ساعتها، شب و روز به ساعتها، ساعتها به ساعت به دقیقه ها، دقیقه به ثانیه ها، ثانیه به ثالثه ها، همینجور همینجور این تقسیم و تجزیه تعقیب میشه و ما به جایی نمیرسیم که برسیم به یه جایی که زمان که متصل غیر قاره قبول تجزیه نکنه. همچنین حرکت، اگر ما پامون برداشتیم از اینجا به اونجا گذاشتیم، این حرکتی است ولو کم باشه، این قابل تنصیف هستش. هر کدوم از این دو نصف باز قابل تنصیفه و هر چی ما تقسیم بکنیم به یه جایی نمیرسیم که قبول تقسیم نکنه. این در طبیعیات برهان بر بطلان جزء الهیت جزا اقامه شده، باید به عنوان اصل موضوعی ما او را بپذیریم. این مطلب که روشن شد، ما یه حرکت کیفی در نظر میگیریم، میریم تو باغهای اصفهان و یک سیب گلاب حرکت کیفیش از نظر رنگ در نظر میگیریم، چون حرکت در چهار مقوله سابق میگفتن هستش، پس از صدرالمتعلهین قائل شدن که حرکت در پنج مقوله است. قبل از ملا صدرا میگفتن حرکت در مقوله کم و کیف و وضع و عین هست و در سایر مقولات عشق حرکت معنا ندارد. صدرالمتعلهین با کمک و استمدادی که از کتاب و سنت، یعنی اطرت علیهم السلام، گرفت، حرکت جوهری را اثبات کرد. بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل، تعبیه در منقارش، هرچه علمای اسلام و حکمای اسلام دارن از کتاب و اطرت دارن. ولی از یونان 200 مسئله بیشتر به اسلام نرسیده. عرض میکنم که حالا ما یه حرکت کیفی، حرکت در رنگ، حرکت در کیفه، چون رنگ کیف مبصر هستش، کیف محسوس مبصر هست،
ما یه حرکت کیفی در نظر میگیریم. این سیب اول رنگش سفید بود، بعد زرد شد، بعد سرخ شد، بعد متمایل به سیاهی و خاکستری شد. این یه حرکت کیفی انجام گرفت. عرض میکنم که در اینجا البته کسانی که قائل به اصالت الماهیه هستند در اینجا باید مورد محاکمه قرار بگیرن و ما میدونیم که درست حرفشون از آب در نمیاد. چرا؟ برای که در این حرکتی که از رنگ سفیدی شروع شده و به خاکستری یا سیاهی ختم شده، یه حرکت کیفی، یعنی حرکت در کیف محسوس مبصر که رنگ باشه و لون باشه انجام گرفته. البته در اولین نظر چهار نوع اینجا بیشتر نیست، بیاض و اسفرار و احمرار و مثلا سوار، بیاض و سفره و همره و سوار، چهار نوع رنگ در اینجا ما داریم. این محدوده، اما لا شک در این معنا که خود سفیدی مراتبی داره، انواعی داره. یک درجه سفیدی، دو درجه سفیدی، 10 درجه، 100 درجه، 1000 درجه، تا برسه به سفیدی 100%. سفیدی مراتبی داره و همچنین زردی خودش مراتبی داره، 1 درجه زردی، 10 درجه، 100 درجه، 1000 درجه. نه، حرکت در کیفه. حرکت در که 7 رنگ باشه در نور آفتاب هستش، در هر کجا که هست. ما حالا فعلا در باب لون بحث نمی کنی، اون مربوط به طبیعیاته که آیا لون چیه و چجوریه، آیا در نور خورشید هستش و اجسام اصلا رنگ ندارن، چجوریه. حالا فعلا این رنگی که ما میبینیم هرچه هستش. در اینجا رک یا متحرک یا مافیه الحرکه یا زمان حرکت، یک مبدع و یک منتها، 6 چیز در حرکت لازم داریم. بله سیب متحرکه، اما مافیه الحرکه لونه که کیف باشه. حرکت در چیچی سیب واقع شده، حرکت در کیف او واقع شده. مافیه الحرکه کیفه که لون باشه. حالا اجازه بفرمایید تا من ببینم این برهان میتونیم زود بیانش بکنیم. در اینجا عرض میکنم که درست است که ما 3 نوع لون بیشتر نداریم، سفیدی و زردی و سرخی و سیاهی، لکن از اون ره گذر که هر یک از این 4 نوع رنگ خودشون یه مراتبی دارن. سفیدی 1 درجه، 10 درجه، 100 درجه، زردی هم اینجوری. لذا میگیم رنگ کمرنگ، پررنگ. و از اون ره گذر که حرکت کم متصل غیر قار هست و هر کجا کمیت و مقدار و پیوستگی قدم گذاشت، انقسامات غیر متناهی قدم میگذاره. پس دقت بفرمایید، ما یک انواع غیر متناهیه از رنگ در اینجا داریم که محصور است بین حاصرین المبدع و المنتها. مبدع اون اولین درجه رنگ سفیدی که در سیب پیدا شد، اون وقتی که از شکوفه بیرون آمد، و منتها اون آخرین درجه رنگی که سیب پیدا کرد، خاکستری رنگ شد یا سیاه شد، هرچی باشه. در اینجا چون حرکت قبول می کند انقسامات غیر متناهیه را و در اتصال ما به جایی نمی رسیم، به جزئی نمی رسیم که قبول حرکت نکنه و الا جزء لا یتجزا لازم میاد، لازم، اتم لازم میا، جوهر فرد لازم میا و اون باطله. پس بنابراین از اولی که این سیب شروع رنگ سفیدی پیدا میکنه و همینطور حرکت در رنگ پیدا میکنه تا همینطور اول رنگش مثلا سفیده، بعد هی رو به ضعف میگذاره، حالا در صورتی که حرکت تضعفی داشته باشیم، اینجا علامه عالی مقام طباطبایی بحثی دارن که حرکت تضعفی نداریم، لکن اینجا ما نمیتونیم بیانش بکنیم چون مربوط به بحث حرکت در طبیعیات. حالا تا این که به حد زردی میرسه، زردی هم همینطور شدت پیدا میکنه تا به، یعنی اولی که سیب رنگ پیدا میکنه از سفیدی درجه یک شروع میشه تا سفیدی 100%. وقتی به حد اعلای سفیدی رسید در سفیدی ضعف پیدا میکنه، همینطور تا میرسه به اولین درجه زردی، در حرکت اشتدادی پیدا میکنه در زردی تا به 100% زردی میرسه، باز دوباره زردی او ضعف پیدا میکنه تا به اولین درجه سرخی میرسن. در اینجا ما یه انواع غیر متناهیه داریم، سفیدی های غیر متناهیه، زردی های غیر متناهیه، سرخی ها و سفیدی های غیر متناهیه داریم.
چطور غیر متناهیه محسوب؟
برای همینه، برای این که حرکته و ما نمیتونیم بگیم چند درجه سفیدی ما داریم، برای اینکه نمیتونیم به یه سفیدی برسیم که قابل تنصیف نباشه. علتش هم حرکته، چون حرکت هستش، البته حرکت ما فیه الحرکه کیفه و کیف که عرض باشه بسیطه و قابل انقسام نیست، اما این ما فیه الحرکه که کیف باشه در یه جسمه که اون جسم قبول میکند انقسامات را. حالا جسم طبیعی هم در حقیقت قبول انقسام نمی کنه و اونی که قبول انقسام می کنه عبارت است از کم، کم است که به ذات قبول می کند انقسام را که در جای خودش گفته شده. بنابراین ما در اینجا یه انواع غیر متناهی از ماهیات داریم، یک نوع سفیدی درجه اول، سفیدی درجه دوم، سفیدی درجه سوم، همه یه نوع و یه ماهیت هست همه شد. و از اون ره گذر که این رنگ ها غیر متناهی هست و هر رنگی هم یه نوعی هست و اون نوع هم ماهیته و فرضاً ما قائل به اصالت الماهیه هستیم و میگیم واقعیت اصالت داره در خارج و وجود امر اعتباریه از ماهیت انتظار میشه، پس در اینجا ماهیات واقعیت دارن، عینیت دارن، بنابر قول به اصالت الماهی. از طرفی ماهیات رنگی و لونی غیر متناهی هستن در اینجا، اگر چنون چه ما قائل به اصالت الماهیه بشیم، قول به اصالت ماهیه مستلزم محاله، مستلزم باطلی است و اون باطل عبارت است از گنجایش غیر متناهی در متناهی و تالی باطلون فالمقدم و مثلو. اگر ماهیت اصیل و واقعیت دار باشه، یلزم گنجایش غیر متناهی در متناهی و گنجایش غیر متناهی در متناهی باطله المقدم و مثلو، پس قول به اصالت ماهیت هم باطله. میشه یه سیبی که نیست که رنگی داشته باشه. کنیم فرمان یکی از عزیزان بیانه، بیان برهان سومی، بیانه انه یجب تقدم العلت علی المعلول. یه حرفا دو دو تا چارتایه مثل ریاضیات مون. بیان این برهان سوم بر اصالت الوجود این است که واجب و لازم است
تقدم علت تام، علت که گفته میشه این علت تامه، واجب است تقدم علت بر معلول. یکی از احکام علیت و معلولیت تقدم معلول و تقدم علت و تأخر معلول، تقدم بالذات. یه مطلب. مطلب دیگر، و جایز نیست تشکیک در ماهیت. ماهیت نمیتونه مراحلی داشته باشه، مراتبی داشته باشه، جایز نیست. برهان اقامه شده برش، ولو شیخ الاشراق هم فرموده بفرماید. حالا که اینجوری شد، با توجه به این دوتا مقدمه، وجوب تقدم علت بر معلول و عدم جواز تشکیک در ماهیت، با تکیه به این دوتا مقدمه، ما اینجور میگیم، میگیم فاذا کانتا من نوع واحد او جنس واحد. پس اگر چنان که این علت و معلول، کانتا ضمیرش به علت و معلول برمیگرده، پس اگر چنان که این علت و معلول هر دو از یه نوع باشن، یا این که علت و معلول هر دو از یه جنس باشن. حالا مثال برای اون جایی که علت و معلول از یه نوع باشن، کما فی علیت نارن لنارن، یه آتشی علت میشه برای آتش دیگری، آتشی از این بخاری بر میداریم و آتشی در بخاری دیگری روشن میکنیم. آتش عرض میکنم که آتش اولی که علت و آتش دومی که معلوله، دو تا فرد از یه نوع هستن، علت و معلول از یه نوع. او علیت الحیولا و سورل الجز، عرض میکنم آقا مشائین قائل است